أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين. بی مقدمه عرض کنم که ما عموماً وقتی در خدمت طلاب هستیم این آیه 122 سوره توبه را که حتما در جریان فضای تاریخیش هست، در تاریخ صدر اسلام مجاهده ها و اون روحی شهادت طلبی خیلی سرزنده بود، خیلی خوب متوجه بودن که با این حضور تاریخی و این شهادت دارن یه تاریخی را قدم رقم میزنن. خودتون بذارین در اون آغاز که فقط
ظاهرم
جو خانم دارو بهتر از بودیم که اولش کیاسه کی باورش میاد که اسلام آغاز یه تاریخ بشه. خب گفتم که مثلا حالا یه جریانی ساده رو به روی بنی امیه فرض میگیریم پیروز بشه و اینا، ولی رزمندگان و شهدان خوب میفهمیدن داره یه تاریخ میشه. برای همین به شدت روحیه شهادت طلبی و مبارزه برای اسلام قوی بود. خب حالا یه مرتبه دیدن که همه دارن میرن جبهه. این آیه جریانش اینه که یه مرتبه آیه اومد که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، چرا همه دارن تند تند میرن به طرف جبهه، ولولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خیلی فوق العاده است، با دقت خودتون بهتر متوجه شدید. از این جریان روحانیت و اینکه باید یه جریانی پیدا بشه لیتفقهوا فی الدین در مقابل اون حضور تاریخی با اون عظمت، یه مرتبه آیه اومد که نه، چرا یه عدهتون شروع میکنید در مراکزی، حالا یه تفکر بدین در هر جا که محل تفکر و تفکر دینیست را برنگردید و حاضر بشید و بعدم برگردید به اونجایی که باید حاضر بشید و چی؟ مردم را چی؟ اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، بلکه اینا از اون تاریخ بت‌پرستی و جاهلیت حذر کنند. روشش چیست؟ لیونزه بلدین بهتر از منم بلدین که انسان بتونه انذار کند انسانها را نسبت به اون چیزی که اون چیزی نیست که باید باشد. انذار را چطوری معنا میکنه؟ وقت عجیب اینجاست که من رو اینش فقط تاکید دارم که حضرت ربالعالمین میفرماد باید گروهی خودشون را در میدانی که بناسی تاریخ بزرگی آغاز بشه بیان تفقه در دین بکنن. تفقه حتما در این علامه طباطبایی را که یکی از نمادها و نمونه های تفقه در دین همین فقهی مصطلح تفسیر قرآن هم تفقه در دین اینا رو بلده خود. ولی اینا من از این جهت عرض کردم که رفقای طلبه متذکر بشن جای ما کجاست، جای رفقای طلبه کجاست در نسبت با قرآن. داره میگه که یک میدان تفقهی فراهم شده از دیگه. شما شما بهتر از من میدونید با هر متنی که نمیشه تفقه کرد. مثلا یه متن داشته باشی مثلا به قولان آقایون نمد سبزوار از پشم است زیر ابروی بنده یک چشم است، که تفقه نمیخواد. که تفقه ماله متنیست که بیش از این که زمینیست آسمانیست، برای همینم توصیدون تدبر است. ولولا چند جور آیه دارید که میگن که چرا شما تدبر در قرآن نکنید. دو بار در قرآن این اومده است دیگه، به این معنا که نهایت داره، تدبر پشت داره. نارو بلدید و بعدم که میفرماد که آیاتی دارید که محکمات هست، آیات متشابهات هست که متشابهات یعنی سعه دارد و زاویه های مختلفی رو بمانه شده. من اینا به این جهت مقدم عرض کردم، شاید قبلن هم به رفقا این باب را نسی با هم دیگه باز کنیم که جای ما اگر تفقه در دین نباشه، خب واقعا مخاطبمون میگه داخل شینا که بگو که ما بلدیم، ما چی داریم در میدان دینداری که همواره حس کند مخاطب حرفهایی داریم بیش از اون چه که او درش هست و بیش از دیروزی که دیروز خوبی بوده است. باز بلدیم بهتر از من بگید که ما دینمون صراطیست. مثلا این عجیبه، شما دنیا همش فکر کرده دیگه، چرا شما تقاضای صراط میکنید؟ بعدم یعنی اون صراط رو میخوان تو خود حضور در صراط مطلوب شماست دیگه، رو شروع کنید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی صراطی که حالا درش که قرار گرفتید را بعد چی؟ بازم در صراط. بعدش چی؟ بازم در صراط. به جهت این که سیر از بعد از سیر، حضور از بعد از حضور، ما بر همین هم گفتن در صراط یعنی روندگی میدان شما را می گشاید. تا کجا؟ تا اونجایی که وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرماید ما عرفنا که حق معرفته و ما عبدنا که حق عبادته. یعنی هر چه بری بازم باید بری. مشکل بشر امروز نه که اینا متوجه نیست، متوجه نیست که بیش از آن که فکر میکند میدان حضور و تعالی در پیش داره. و علتش هم جهان مدرن است. جهان مدرن انسان را به آموختنی های منجمد متوقف میکنه، بچه کنه همین که بلده فکر فوقش باید چهار تا کلمه دیگه بیشتر بلد بشه. نه آقا بس خیلی بیشتر نمیخوام وقت روش بذارم. بنده در رابطه با این که بسیار برای مهم است، عنوان بحثم دیدید که انگیزه تلاشی است، خودم نظرمه که ما بعضا کوتاهی کردیم، متوجه نکردیم جوانان را که در میدان طلبگی یک نوع حضور متعالی نسبت با خودت و در عالم وجود رو با خودت پیش میاری و در میان گذاشته میشه. اون یه مصاحبه یه زمان طلاب تشریف آوردن داشتیم، من آدرسش رو اینجا دادم توی سایت، همون عالم طلبگی. خیلی طلبای خوشفکری هم، جالب بود که دانشگاهی بودند و بعد اومدن حوزه و سوال خوبی هم داشتن. من پیش آدم ده که پیش از این من رو اون شماره یکی نمونم، اگر رفقا رسیدن اون جزوه عالم طلبگی رو نگاهش بکنم. بعد من نظرم حضرت آقا راجع به حوزه و طلبگی صحبت های خوبی داشته است. این آدرسی که اینجا در شماره دو داده است در سال 86 حتما شنیدیم یه بحث عجیبی کردند و حالا میخونیم بعضی مرتبه. مثلا یه جا میفرمان که اگر این تحولی که بناس پیش بیاری پیش نیاری، خطر این که و به قول خودشون اصلا از صحنه خارج بشید هست. خدا همینجا صحبت ماست که ما این صحبت حضرت آقا را که مطالعه بفرمان یه جمله‌ای دارم در شماره 3، ابتدا باید بدانیم، دارم خلاصه شمیم که دین باید وارد زندگی انسان شود تا انسان‌ها به سعادت و ثمر برسند. ما همون روی نتونستیم کار کنیم. معنی وارد زندگی بشه اینا به نظر من نیچه بهتر از ما فهمید. نیچه به شدت با کلیسا بد است، به شدت گفت شما زندگی را از انسان گرفتید، با خدای فردا آشنا کردید، در صورتی که خدای اسلام خدایی است که در میدان است و هر روز میدان امس با خودش را در وجوه مختلفش به شما می نمایاند اگه نداری میگه یعنی وجه الله رو دقت کرد. اصلا این وجه الله مگه خود انقلاب اسلامی یه وجه الله نیست؟ خدا به سوی شما آمده است. بهتر از من آیه یونس آیه 29 سوره الرحمن خیلی آیه عجیبیست. همش آیات عجیبه. یسأل او من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. اول دوم قسمت دوم آیه یونس هر را یوم و روزگاری خدا در شأنیست. یعنی چی؟ تفسیر یعنی شأن بعد شأن. به چه نسبت؟ اول آیه را بخونید. یسأله من فی السماوات و الارض. اون چه در آسمان ها و زمین است طلبی دارد. ولی چه طلبی؟ طلب مخصوص این روزگار. از کجا برداشت میکنید؟ از قسمت بعد آیه که همواره هر روزگارانی خدا در شأنیست. ببین یعنی شأن بعد شأن. پس معلومه که همواره انسان ها ظرفیت دیگری دارن و خداوند مطابق اون طلب و ظرفیت و خلقشون باشون روبرو میشه. این که غیر ذات احدی، ذات احدی که تغییر و شأن نداره، که عین الوجود است به قول صدرا. اما اینجا من نظرم اینجا مولوی درست میگه بیزارم از آن کهن خدایی که تو که معتقد است به اون وجود متعالی. بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری هر روز مرا تازه خدای دیگری است. این واقعا نور ایمان به خدا و اون انتظاری که رحمت الهی حاضر میشی. سین انتظار الفرد من الفرد میده که این در صدر اسلام است. روایتش مربوط به وجود مقدس حضرت نیست. این ذات این فرهنگ توحیدی یعنی یک جهان جلوی شما میگشاید که همواره انبار رحمت الهی به شما میاد به شرطها و شروطها که در بستر توحیدی که اسلام در تاریخ شما حاضر کرده است حاضر شدید. و حالا دیگه این روزا که بهتر از من متوجه آیا این قصه این جوانای در اروپا و اینا جز در نسبت یک روحانیتی است که انقلاب اسلامی به عنوان توحیدی که جهان را میخواد منور کنه اومدن؟ بهتر میدونید این خطر بزرگی داشت، شما را تهدید میکرد. اسرائیل که فقط نمیخواست غزه را به این روز بندازه، بهتر میدونید بنا بود کل این منطقه و ایران را با همون روحیه خودش نابود کنه تا خودش به قول آقایون عقبه جهان غرب است. برای اینکه اینا من از تحقیق آسیزان میگم اسلام باید در این منطقه از بین میرن. بنیان هستش که بهتر ممیدن بایدن گفت 50 سال پیش گفت اگه اسرائیل نبود اینا رو بهتر از میخوام دارم برای شما تکرار کنم. ما حتما میسازیم. من ارزم تو این قسمت با که این که حضرت آقا میفرمان که اسلام این را بدانیم که دین باید وارد زندگی اسلام بشه. و وارد زندگی بشه یعنی بودن ما زیر نور اراده توحید الهی حس بشه. مشکل بشر جدید امروزی بید ما دو نوع آدم داریم. یه نوع آدمی که میخواد آدم خوشبخت باشد. حالا دو جور خوشبخت هست، یه جور لایکند و سکولارند و میخوان خوشبخت باشن، به آرزوهای دنیایی فقط دل میبندن. یه عده این مذهبی هم ده میخوان خوشبخت باشن، معنی که آینده میریم بهش. خب راستی هم میگه رعایت دینداری بکنن هر اون محل آرش مراد کن، خب میرم بهش. اما زندگیشون هم زیل نور توحید و حیات فعال توحیدی و شعف و شور و وحدت معنوی حاضره متاسفانه. یعنی ما بشری را داریم در تاریخ خودمون حاضر میکنیم که تاریخ توحیدی در برشون گرفته است. وقت چی میشه؟ شما دیدین را اینا بهتر از من میدونیم. اینا روایت از حضرت سجاد علیه السلام از تو اون کتاب راز شادی امام حسین علیه السلام من اون روایت آوردم که حضرت فرمان که یاران حضرت ابو عبدالله از ظهر عاشورا دو تیم شدن، پاواز دادن که شهید بشن به توی بحث نیست. اما یه دیگه رنگشون رو باختن، یه دیگه با نشاط و شاد هستن. خیلی روایت عجیب. اینجا اون روایت حضرت ابو عبدالله میگن بنی کرام، ای برادران بزرگ و فرزندان بزرگ، این جهان مثل یک پلیس که میگذاریم با پودمان با ناکه یک خود خودش نباخته. توصیه میکنن که نه پاباسی، ولی دیده بسیار نشاف کرد. من در مورد حضرت حسن در اینکه طرف گفت که حسین گویا به عروسی می رود، به همچی تعبیر ای فرزند پیامبر، مگه به عروسی می که اینقدر در نشاط شعر. حالا اون روایته که ببینید، من اینطور برداشت کردم که اینا هر دو تا شب عاشورا هر دو تی به وفاداری ابا عبدالله پاواستند و واقعا هم سلمون لمن سال بکن و هر بون لمن آره بکن روایت کرده. اما یه دهی میفهمن دارن یه تاریخی را شروع میکنن، تاریخ حسینی که امروز شما انقلاب اسلام را نمونه نمیدونید، یه دهی به حکم وظیفه الهیشون دارن و مثلا پسر پیغمبران فداش میشن، فرشتم میرن در درجات عالیم نه. ولی اون دومی ها عجیبه که داستان داره داره مفصله که حضرت زینب شب عاشورا چطوری و حضرت ابا عبدالله صورتن چقدر اطمینان به اونا دارن که مسلم ابن اوسج پشت و خیمه ها چه قوقایی کرد. اونا نمیخوام بگم، خواهش کنم شما الانه به عنوان طلبه هایی که بناس دینداری را با خودتون و با مخاطباتون در میان بگذارید، آیا فکر کردید که این نسل ظرفیت پیش از این که فقط بهش بره میخواد در نسبت خودش با خدا و اولیاء معصوم یک شعف حضور امروزی وجودی نشاط معنوی رو در خودش تجربه کنه؟ مثالش رو من اربعین میبینم. شما در اربعین این روزا این سالها همیشه این اربعین بوده است، همیشه هم شما میرفتید ملت دیندار که منحصر به این روزا نیم، ولی این روزا این اربعین که هم عراقی ها درش یه جور خاص حاضرن، هم بقیه ملل منظورم شیعیان، برداشت من اینه که دارن تجربه یک نوع نورانیتی را نسبت به ابا عبدالله برای یک تاریخی که بناست انسان آغاز کنن در عین قدسی بودن و جهانی بودن را در پیش گرفته است. خود من که راستشو بگم در عمان من شب اربعین اونجا عرایضی دارم، این چند سال حرفم این بوده است که من نه برای خدا میام کربلا راست شد، نه برای بهش رفتن، نه برای جهنم رفتن. همین حضوری که نسبت به ابا عبدالله حس میکنم این از همه بهشت بیشتر است. حالا دلیلم هم اون جمله مرحومه سلمان بلد این دیگه تو روایت دارد که شب جمعه خودش را بهش گله میکنه که ما اینقدر آرایش میکنیم و آماده میکنیم برای سلمان و نمیاد محل به ما نمیذاره. میگن سلمان گفت اونچنان محب جمال وجود منور حضرت ابا عبدالله که جای دیگه نمیرم. این چه نوع حضوریست؟ وقت دونه دارم میگیرم. حالا متن انشالله خودتون بخونیم ادامه صحبت حضرت آقا خلاصش نیست. ما دینی میخواهیم که نشان دهد کجا هست، مسئله ما چیست، چگونه باید این مسائل رو حل کنیم. خیلی مهم است. من به شما بگم ما تا مسائل این بشر را نفهمیم دینی که میخواهیم ارائه بهش بدیم مطابق مسئلهش نیست. دقیقا دیروز بود خدمت بعضی از عزیزان اصلا فقط طلابی که دارن فعالیت میکنن در کارهای فکری و فرهنگی و خانوادگی همطور با هم بحث میشد. خب واقعا زحمت میکشن خانواد به خصوص، خیلی کار بزرگیست که دارن میکنن که متوجه شدن تا خانواد درست نشه نه مدرسه درست میشه نه جامعه درست میشه. آخرش مدرسه هم آخرش معلم میخواد نمره بده به بچه، بچه نمیتونه تربیت کنه. یه حرف ها من قبول دارم، ولی حرف ما با اینا همین بود که خب شما وقتی میخواین خانواده را پدر و مادر را روشن کنید که با این بچه ها یک گفتگو یک اونس یک حیات مجدد پیدا کنن، چی نسبتی باید پدر و مادر را با این فرزندانشون داشته باشن که فرزندا احساس کنن دارن گفتگو نسبت به مسائل خود این فرزندا پیش میاد. این طور میفهمم به اون عنوان یه معلم. هنوز ما بلد نیستیم با نسل جوان و فرزندانمون گفتگو. این جمله حضرت آقا درجه خیلی قشنگ. گفتگو. گفتگو یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی نگیم شما یاد گیرید. یا شما یه چیزی نگیم من یاد گیرم. بعد چه کار کنیم؟ میدان تفکر را پیش بیاریم تا هر کس در پیش خودش اندیشه یا خودش را زنده کند و زنده تر موضوع. نه حالا یک بحث مفصل من یه مثال میزنم روش خیلی بد فکر کنیم. جمله حضرت آیت الله بهجت را حتما شنیدیم، بعدم دیدیم کتاب شد، یعنی صحبت های حضرت علامه بگون آیت الله بهجت را آیت الله ریشهری جمع‌آوری کردن به کمک فرزندشون. اونجا این جمله آیت الله بهجت خیلی عجیبه است که فرمان که علم تو استاد توست. خیلی عجیبه. شما ببینید تا دیروز شاگرد ایشون، شاگرد مرحوم آقای قاضی تا حدی میتونیم بگیم، حالا با اون شرایطی که بالاخره باباشون اجازه ندادن خیلی ورود مستقیم بکنه اونا رو بلدن، ولی بالاخره مرحوم قاضی میفرماد که اگر نصف عمرت رو دنبال استاد بگردی ضرر نکردی. خب حالا شاگرد ایشون بگه که علم تو استاد توست، اینا شما چطوری فکر کردی؟ من اینجور فکر کردم. تو اون جزبه یه سروش سروکی های طول بحجت هم عرایزی داشت که یه زمانی شما نماد نداری، مجسمه ای که باش بشه شخصیت او را در میدان عبادات مد نظر قرار بگیری نداری. امیرالمومنین داشتی ولی در حاشیه تاریخ رفته است. حالا استادی میخوای که نماد باشه، استادی که میگه منظورم استاد سالک مثل آیت الله بهجت، ولی تاریخ اگه عوض بشه یه امام رضوان الله تعالی علیه میدان افق تاریخی تو باشه، حالا مگه استادی که سلوکیه، استاد سلوکی درس به شما میده یا افق حضور دین دارید رو معلوم کنید؟ خودتون که بلدید که این دست رو بلاخره کی میره شاگرد مرحوم قاضی میشه؟ یه بچه کوچه مدرسه ای که نمیره که، یه طلبه ای با سواد مثلا داده مرحوم قاضی میگه شرط حضور در این میدان اجتهاد است. پس استاد برای چی؟ این فکر کردید نماد اونچه که ما در معارف دینی داریم. من نظرم است اگه ما یک روز انشاءالله امیرالمومنین علیه السلام رو به تاریخمان برگردانیم که بعد نگردانیم، هنوز ما در نماد حضور تاریخی امیرالمومنین ضعیفی، زنگیری، در جاسیه، وگرنه بعد جور جور دار یه سای خوبی فهمیده است. تازه اونم یه چیز هست قشنگ حرف میزنه به نسبت امیرالمومنین. ولی مسئله بشر جدید اگر انسان است و نسبت انسان با خودش نماد انسانی میخواد، اون اشاره من نمیخوام بس کنم، میخوام این نقطه رو بگم. پس اگه شما امروز رو این فکر کنید که پس مسائل مردم میدانن بهترم ها میدونن، این بچه هایی که میرن کلاس کنکور به خاطر که کنکور رو بشن چیزهایی بلدن که مجتهدان هم بلد نیستن، چون باید بزنن یه چی میگن الفا بیبا جیما دار بزنن. ما که خودمون گانی اونا خیلی انگار سواد اطلاعاتشون بیشتره، ولی آیا حیات معنوی و امس قدسی معنوی خودشون را با اینا به دست بیارن؟ ابدا. اینجاست که میخوام بگم شما مخاطبتون رو که باش میخواد روبرو بشید مسئله شون رو میدونید. اینجاست که گفتگو رو من پیشنهاد میکنم. میدونم من یه مقدار زیاد به از اینا فکر داره، یعنی واقعا من خودم نظرم ایست که فرمایش آیت الله جوادی رو داشته باشی. فرمودن که علامه طباطبایی تمام المیزان را در مواجهه با شبهاتی که بعد از مشروط پیش آمد قرآن را به تفسیر المیزان به میان آورد. که بنده هم تو صحبت مقام هرمنوتیکی علامه عرایض داشتم. حالا حرفم همینه، علامه طباطبایی بنده اینجور حس میکنه المیزان گفتگوست. به چه معنا؟ مسائل را یافته است، در نسبت با این مسائل با شما سو گفتگو میکنه. که آیت الله جوادی فرمودن که یکی از که دائم مد نظر علامه بود این مجله المنار و طلبهایی که یخت به سنمان المنار وهابی‌گریه، رشید رضا اینا میدونی که اینا منحرف شدن، بعدن گرفتار وهابگری شدن، بعد اونا این را باب شبا کردن را تحت درسی. وقت میاد علامه جوادی میفرمند مکرر بهشون گفت آقا شما که این شوهران دارید مطرح میکنید میکن. بگو که از کجا ادب اون کتون بودن این شخصیت که به ما ادراک علامه طباطبایی اینقدر حیا داشتن که کاری نداشتن که کی میگه، میخواستن این متنا با در میون بگذارن. ایشون میگن آخر را پذیرفتن ولی من تو المیزان ندیدم، شاید یه جای دیگه بحث کردن که، ولی این نکته عجیبه که علامه طباطبایی دائم مد نظرشون بود شبهات و با شما المیزان رو بخونید، المیزان نمیخواد به شما چیز به معنای این که اینا رو بدون برو. دقت کردید که شوهر میاره جوابش میده، نظر مختارش میگه، دلایل نظر مختارش میگه، این خیلی کار عجیب و عزیز است. نه، به قول علامه مطهری 100 سال دیگه معلوم میشه که المیزان چه عظمتی داره. حالا نمیخوام وقت دادن رو این بگیرم، من دارم تو همین شماره 4ش موندم. من در شماره 5 اینجور برداشت کردم، ما باید راه تاریخمان را به سوی تمدن اسلامی باز کنیم. دیروز جدون خالی من با بچه های دانشگاه امام صادق اصلا بحثم همین بود، تمدن آنلاین بودن بود، تمدن و نسبت انقلاب اسلامی با آن. خیلی اونجا بنده سعیم این بود، تلاش کردم، یه هفته بود رو متنش کار میکردم که بگم چرا ما معتقدیم انقلاب اسلامی اولا حضور یک تمدن تاریخی است، ثانیا اصلا تمدن یعنی چی، ما آیا در نسبت با تمدن کجاش داریم. صحبت حضرت آقا را به خصوص در شیراز، اولین بار حضرت آقا در شیراز بحث این که ما باید که جامعه اسلامی داشته باشیم، دولت اسلامی داشته باشیم، حکومت اسلامی داشته باشیم، تمدن اسلام داشته باشیم، 4 بار کرده. بعد اومدن این مقدار تقلیل دارم. من همون روز عرض کردم این چه افقی است که این مرد در میدانش هست. و علت این که رفقا بعضی از ما، حالا بگو آقای دکتر عبدالکریم سروش، بگو آقای مهندس بازرگان، بگو بعضی سردارمو که تا دیروز جانباز بودن ولی حالا مسئله شدن با حرفا، دیدین نمین کلیپای بسیار بی خودی که آقا امام کجا اشتباه کرد، چرا فتح خرمشهر ادامه. اینا علتش نیست که نمیفهمن امام بنا دارد تاریخ توحیدی ایمانی را به بشر عرضه کنه. اینا میخوان سال دو تا چهار تا بکنن که اگه مثلا فتح خرمشهر ما ادامه نداده بودیم مثلا اینقدر شهید نمیدادیم، اینقدر مثلا اصلا شما کجایی تاریخی فکر نمی کنن رفقا. چون شما حالا صحبت آقای سروش یا آقای بازرگان، شما اصلا این کتاب آقای بازرگان انقلاب اسلامی در دو جهت همون زمان که نوشتن، من اون زمان مدیر کلا آموزش پرورش گفتم این کتاب خطرناکه، دقیقا حرفش همین بود که تا اومدن مثلا انقلاب و تا فتح خرمشهر انقلاب اسلامی است، بعدش مثلا دیگه اشتباه کردم. اینا نمیدونن که چی شده است در حضور انقلابی. برای همین من این سطر یه بار دیگه میخونم، ما باید راه تاریخمان را به سوی تمدن اسلامی باز کنیم. حالا سوالم هم از شما همینه، آیا تفقه در دین، آیا رجوع به قرآن، آیا رجوع به المیزان، آیا رجوع به روایات در نسبت حضور در تاریخی است که در پیش است؟ باز حرفم رو تکرار یه جور دیگه، آیا حضور خودتون در این زمانه در نسبت تاریخی است که در پیش است تا امروز دام در نسبت با دیروز و فردا معنا پیدا کنه؟ 3 تیپ میتونید باشید دیگه، در دیروز باشید خوبه، ولی یادتون باشید کافی نیست. مگه میشه ما تراث دینیمون رو ازش عدول کنیم؟ خدا میده چقدر خطرناکه. تجدد یعنی همین دیگه، به قول ام سزر میگه ظلماتی که جهان مدرن برام آورد ریشه های ما را از ما جدا کرد، خیلی خطر. پس دیروزمون رو میخوام، ولی در دیروز ماندن ما نداریم. 2 این بعضی ها امروز میخوام باشه، اینا تجدده فقط امروز. اون منم دیدیم که ما بدم گاهی چقدر نادانه، بلدی نادانه. یه دیگه هم میخوان فردا باشن به اسم آرزوها، که بلد رنگران تو اون کتاب بسیار خوب سیطره کمیت، رنگران مسلمان هم شده است اونجا خیلی خوب میگن که جهان مد... کتاب مدرنیته و توهم یا اون کتاب علل تزلزل تمدن غربا، من به خصوص کتاب علل تزلزل تمدن غربا با نگاه به نگاه سیطره کمیت رنگران نوشتم. آخر کتابم منابع که دادن اونا به عنوان منبع اصلی گفتم. البته در حضور تاریخی انقلاب اسلامی ما بحث کردیم، مثلا 1945 بحث کردیم. حرفم اینجاست که شما کجایید؟ یه دهی در دیروزن، یه دهی در امروزن، به عنوان حالی خوش باشه اون بر باد ندین، یه دهی هم در فردای توهم هم. بسیار این روشن فکرهای ما اینا در توهم فردان که اون تکیاتاوه مدرنیته و توهم ما عرایز داشتیم. ما معتقدیم اگر میخواهیم در امروز شاد بودن متین عمیق شاد آفرین پربهجت باشید همچون قاسم سلیمانی، دیروز را باید برای حضور در فردا داشته باشید تا امروزتان به وسعت دیروز و فردا باشد. جمله دکتر فردین من خوب می‌بینم، میگه که انقلاب اسلامی پریروزی و پس فردا است. خیلی عجیبه میگه دیروزی، شما دیروز ما هنوز رضا خانه، فردایی هم که اون میگه یعنی همون هم اصلاح طلبی یا این غرب زدگیه، ولی پریروز ما نور اولیاء معصوم است، پس فردا اون هم مهدی صلوات الله علیه است. امروز ما ذیل اون دی پری روز متعالی قدسی و پس فردا میشه من نظرم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یا حضرت آقا تو این تاریخ هم. خب اینا خودتون بهتر میخونید. در شماره بعدی رو بلدیم دیگه که مجموعه روایاتی که بحث زمان شناسی میکنه. اخیراً هم بنده این عرایزی روز شنبه داشتم، امام صادق و زمان شناسی و تاریخی که در پیش است. حالا این رو یه روایه مجموع روایه تره در یاره ما یه چند تاشه اینجا آوردیم، خودتون بهتر میتونید کار کنید که خب این مشهوره دیگه، العالم و به زمانه لا تحجم و علیه لبابست. شما این ریزش ها اینایی که تا دیروز پای انقلاب واسدن حالا بریدن ریششه چی میدونید؟ این روایه زمانه را نمیفهم. این زمان آقا ظرفیت جوابی به انسان آخر الزمانی دارن یا چقدر میتونیم این کار کنیم؟ خیلی وقت میخواد، نمیتونم، نه دیگه بذار همینجور. اون روایت مشهور حضرت سجاد خواهش میکنم تو اون صحبت که دیروز که عرض کردم اون روایت آورده که حضرت پرورده حضرت امام سجاد میفرمان خدا میدانست که اقوامون فی آخر الزمان اقوامون متعمقون، رو همین لغت حالا سرچ کنیدم میاد، اقوام متعمقونی بودن که انزل الله خدا نازل کرد سوره توحید را، و حالا اینجور دارم ترجمه شم میگم چشمانه اول سوره حدید را. من از شما سوال دارم، آیا این سوره توحید را بشر امروز با مثلا با این دید که مثلا شما بگون که منطقه ارسطویی، منطقه ارسطویی بلدی میگه جمع نقیزن محال است، خب حالا این آیه میگه چی؟ شما از من ادبیاتتون بهتر است، خب اول و بل آخر، یعنی به همون اعتبار که اول از آخر است که حضرت امام در اون سوره حمدشون یه مقدار روی این کار کردند و بعدم گفتن مثال زدن و بعدم گفتن نه کافی نیست. آخه من به شما بگم بشر امروز اینقدر ظرفیت داره که اگه این موضوع را باش در میون بذارید که اون در عین اینکه اول است، حالا مثل به این زبان به جلوات، آخر است به حجاب جلوات، هم هست به نور قفاریت، قفاریت رو داری میبینی، حالا قفاریت یعنی چه؟ یعنی قفاریت یعنی پوشیدگی. دقت کردید ابن عربی تو فصوص خیلی خوب بحث میکنه. میخوام عرض کنم بعدش هم ادامه سوره را که لم یلد،
لم یرد خوب پس زایده که نشد نمیزادند شبیه هیچی هم نیست که گاج آقا نیست.
آقای عزیزان که یه مقدار سندشون باشین، آقای آج آقا فخر کنواسی ها نم چقدر میشنه، خدا رحمتشون کنه. ما با هم حضور معارف اسلامی درس دادیم، این خاطره را از اون میگم نمونه وقت بتونم دارم که گفتن که ملا بود، یعنی واقعا آخونده ملایی با سواد بود، درس خونده بودن شد. گفتن که یه دهه ما محرم، گفتم حالت خوبه سر یه به جنگ که تکرار مکررات یه بحث توحیدی با این مخاطبینمون بکنیم. چه میکردیم؟ آره یعنی نسکه روزه ها چای میدادن، قیلیون میدادن، اینا گفتن هر کس هم کار خودش رو میکرد. ما هی شروع کردیم که بابا خدا که شید نداره، که جا هم که نداره، که نه فرزند هم نداره، هیچ که گوش نداره، اما یکی خوب گوش میده. گفت ما به همین یکی دل خوش بودیم که گوش میده، بحث رو میکردیم. شب آخر هم یاده که سور میدادند اینا، دیدیم این مردم توی این هست. رفتیم پرگوش نشستیم، گفتیم خواهد آقا دیدم که شما خوب گوش میده. گفت بله. گفت چی فهمیدیم؟ گفت آقا من روز اول فهمیدم شما خیلی خدا نیست، خود نمیشه. اول گفتی که شکل نداره، بعد گفتی که چیست نداره. خب نیست دیگه آج آقا. شما حساب گفت نه آج آقا فخر کرباسی عزیز دلی با رحمت تو لده خیلی میخواسته بپذیرید. حالا من میخوام اینو بپذیرید، اگر این نسل ها نتونید دل تبا روایت بلاخره قبول دارید این نسل آخر و زمانی است با این ظرفیت عجیبه، نتونید سوره قل هو الله احد را به همون شکلی که خود سوره میگه یا اون شش آیه اول سوره حدید با اینا درمیون نگذارید، اینا میگن آخونده بیسواده حق دارن یا ندارن. خب برای اینکه ما نیومدیم اون معارف قاریه قرآن را، من بازم هنوز میگم قرآن، بازم میگم المیزان، درسته یه وقتی که شما با عوام میخواین صحبت کنید خب نمیشه که این بحث رو بکنید، اما جوان ما آماده است. من صحبت حضرت آقا را یادا که عرض کردم شاهدش هایی میارم، بلدی دیگه این روایت را من نمیخونم، این شماره 9 را میخونم. پس این میخواین 8 را با هم بخونیم. آنچه حوزه را نسبت به رسالت بزرگ تاریخیش تهدید میکند غفلت از اقتضای این عالم و بیخبری از منشأ افکاری است که در دنیا مطرح است. اولین سوال من این است رفقای طلاب عزیز، مگه میشه ندانیم در دنیا چه خبر است؟ نه دنیا از سیاسی ها، خبر فکری. من همیشه عرض کردم شما تا ندانید چرا دکارت گفت من شک میکنم پس هستم، چرا کانت مرحوم مترجم ببینید اینجا سوال، چرا کانت گفت که ما انسان ها سوبژه خودمون هستیم، چرا هگل گفت که باید تاریخ به جلو برود و آن روح بزرگ ظهور کند، که من میگم عیسی مد نظر رو طلبه بوده از هگل، میدونیم که طلبه بوده. چرا هایدگر بحث انسان به معنای دازاین مطرح کرد؟ اگه اینا رو رفقا ندونیم نمیدونیم که مولای ما امیرالمومنین و قرآن ما چقدر حرف بر ما داره. شما بدونین مسائل بشر چه خبره. من یه سوال از شما دارم، شما یه سرچ بکنید رمان‌هایی که حضرت آقا خوندن، خواهش میکنم این کارو بکنید. من زمان خودم رمان خون بودم، من اصلا حیرت میکنم از این کاری، مثلا چی جالبه، مثلا فلان رمان 12 جلد فرمان که جلد تا جلد سومش خوب نبود، از جلد چهارمش شروع کرد اون حضور خاص را بمانش. میدونی که رمان نویسای قرب اومن متفکران، اون جمله شما این کتاب بینوایان ویکتور هوگو رو من یه بار خوندم، خیلی هم مؤثر بود درم. آقا میفرمان من چند بار خوندم حتما اینو ببینید، حیرت میکنم از این شخص. شنیدم، خودم نشنیدم، شنیدم که آیت الله محمد تقی جعفری هم که ایشونم چه عجیب مردیست، آینده معلوم میشه چه انسانی، مرد مرد هاست. ایشون شنیدم فرموده بودن اگر بنا بود بعد از پیامبر اسلام پیامبری بیاد ویکتور هوگوست. من میگم اینو حجت نگیرید، صحبتهای آقا که مستند است را حجت بگیریم، ببینیم چرا این مرد میدونه که در جهان غرب چه چیزی بنا بود است بشود
و چه چیزی شده است و در بازخوانی جهان بعد چرا شما میتونید روش فکر کنید که ما با کل بشریت داریم صحبت کنیم. نامه آقا را یادتونه که فقط به میدان تحریر که ننوشتن، به بچه آمریکا نوشتن. حتما نامه‌ای که به دوباره دو تا نامه نوشتن، یکی به آمریکایی که مثل اتریش اینا، یکی هم به کدام که اون استاد آلمانی را فقط به جرم اینکه نامه آقا توی کلیپش بوده است جرمش داد، جرم مجرم شناختندش. چه خبر است؟ نارو بهتر از من میدونم. من صحبتم اینه که پس روی این مسئله که عرض کردم جمله را میخونیم که باید بدانید در دنیا چه خبر است. اگر ما هوشیاران بدانیم در عالمی زندگی میکنیم با توجه به افق نورانی که در پیش است، یقیناً گشایش هایی در منظر ما ظاهر می شود که به توان تاریخ خود را جلو ببریم. این هم حاشیه منه. همین جالب است، همین امروز، حالا اگر من رو سایت ما نگاه کنید، همین امروز یه طلبه نوشته بود که من انگیزم برای ادامه درسای حوزه کم شده است. می دونید چرا؟ برای اینکه نمی فهمد کجاست. فکر میکنه که این درس داره که باید بخونه تا این درس داره بخونه. من اتفاقا سخت معتقدم، عرض کردم باید درسای رسمی حوزه را به جد رفقا بخونه. اما با کدوم انگیزه؟ شما برای اینکه متون دینی و روایات و آیات رو بفهمید این مقدمات خیلی خوبه، حتما به تن دارم. همین ادبیات رو باید خون، همین فقه رو باید خون، همین اصول رو باید خون. عرض کردم یه جا مرحوم مطهری، کی مرحوم مطهری کرد؟ فقه، همین فقه، همین فقه، همین درس خارج. اینا شاید خودتون گیر بیارید، منم دیدم خیلی قش خوشم اومد. 7-8-10 سال بیشتر، 20 سال پیش دیدم که حضرت امام که تشریف آورده بودن قم، ظاهرا اون طلبه در قم خدمت امام می‌رسه میگه که آقا شما که حالا الحمدلله در سیاست اینقدر برجسته شدید، در فلسفه، در عرفان، در فقه، خودمو بیشتر از همه در خودتون حس بزرگی کردی، بیشتر کدومو حس کردی که پذیرفتن؟ امام فرمان فقه. طلبه بنده خدا میگه که آخه چیزی نیست، میگن نخونده. میگه که آقا دارم درس میدم. میگن خب نفهمید. منم هم مثل دیگه. شما ساده نگید فقه ما این در شما اینا روش ها رو جدی بینید. این سلسله ای که 1000 سال ما سابقه تفقه در دین داریم، ببینید مهم نیست موضوعش موضوعه نمیدونم استصحاب است یا موضوعش موضوعه نمیدونم طهارت است، اینا رو این نوع مواجهه. مرحوم مطهری با همین روحیه تفقهش طور شد. بعد کانت هم که میخونه چقدر خوب میخونه، هگل هم که این دو جلد کتاب تاریخ فلسفه غرب ایشون هم حتما بخونید. این مرد چقدر خوب بره. من این خودم تجربه خودم، ما دانشجو که بودیم بالاخره از این دانشجو بودیم که کلمه به قرمه سبزی میداد، مسئول مارکسیستای دانشگاه اومد از من یه چند تا کتاب مرحوم مطهری گرفت. بعد من بهش گفتم کتابایی که مرحوم مطهری نقد میکردن مارکسیست رو، بعد بهش گفتم که حسین علی حالا کار تو اینا رو میخوای چیکار؟ گفت برای اینکه بهتر از استادای ما مارکسیسم رو شرح میده اینا واقعا امتحان کنید. ایشون صادقانه خوب مطرح میکنه و بعدم نقد میکنه، یه بلد اینا رو بهتر از من بلد. نتیجه که میخوام بگیرم این روحیه تفقه. برای همین هم بالا من بهش طلاب بگم خواهش میکنم اگر شرایط دین شرایط معمم شدن است معمم باشید. ببینید این امامه یه تکه پارچه نیست، این 1000 سال تاریخ خوشش خواهیده. ناخودآگاه نسبت مردم با شما اون شخصیت تاریخی رو میشه. اخیرا جادون خالی گفتم هم صوتاشو بیار، دارن برای حاج آقا رحیمیان خدا رحمتشون کن و ما ادراک که حاج آقا رحیمیان شما نشناختی، خیلی ها نشناختن ایشون. منم به جهت عادت رو حالا این اصلا خصوصیت ایشون یه قدم عجیبی بود ایشون. بعد همه عرض کردم که حاج آقا رحیمیان رحمت الله علیه یکی از کمالاتشون هم بود واقعا یه روحانی به معنای سبک تاریخی روحانیت بودن و به ظاهرم دیدیم که واقعا مسئله میگفتن. منی که شدیدنم روحی فکر فلسفی ما اینا قویه، میدم نه این مسئله رو در با روح تفقه در دین میگن. ما استفاده کردیم و اونجا عرض کردم، گفتم این بسیار برای ما ارزش داره که وقت یکی از اصرارهایشون هم خوب بود که ما باید طلبه ها را در موقعیتی که میتونن دیگه با مردم مسائلشون رو گفتگو کنن معمم کنیم. دیدم رو سایت هم چند سال پیش گفتن چرا شما معمم نمیشه، گفتن خب درسته من مثلا فوقش فقط بگو مثلا شهید اول و ثانی را اللهم را خوندیم و باید سلام داریم، که نخونده درس خون بله حداقل یه بهتر میده رسائل و مکاسب آدم بخونه که میتونه که تعمق کنه در فتاوی مراجع نظر بده بنو نبود که شما هم اجتهاد کنید. حالا تازه اینا مثال زدم، این که حالا حاشیه‌ای بحث باشه اما دوباره حرفم اینه با که ما متوجه باشیم ما مخاطبمون حاضر است که در نسبت با دین ظرفیت بزرگش رو حس کنه. خب واقعا امام خیلی درست گفتن که به طلبه گفتن اگه تو میگوی که فقه چیزی نیست نفهمید، با این روحیه برید، با این روحیه برید پا درس اساتید ببینید اون در استادی که داره درس خارج میگه یه جهانی از تفکر در پیش خودش داره و داستان ها داره. شما بهتر از من مثلا خودم با این که درس های آیت الله لنکرانی تقریبا دنبال میکردم، الحمدلله چون اون زمان خود جان صوتش بوده یا خودم خدمتش رو نمیرستم، اما خیلی قوی بودن همشون، یکی از یکی بهتر. من نمیخوام فرق بذارم، دارم وقت دونم میگیرم، همین اندازه میخواستم بگم. بقیهش هم خودتون میخونید، از این حرفایی من هم هیچ چیز سر در نیوردیم الا اینکه خودتون یه فکری برای خودتون بکنید. و سلام الله علیه و محمد و آله.